کتاب اعمال رسولان فصل 26 و آیه 28، این آیات معروف کلام اگریپاس پادشاه به پولس. اگریپاس به پولس گفت: به نزدیک مرا متقاعد میکنی که مسیحی گردم. تقریبا مسیحی شدم. ادهی میگن که این آیات باید به شکل دیگه ترجمه بشه، گویی آگریپا به پولس میگه در عرض مدت کوتاهی فکر میکنی میتونی مرا متقاعد کنی که مسیحی بشم. دیگه به شکل دیگه ترجمه میکنن: با چند کلمه کوچیک قصد اینه تا مرا مسیحی سازیم. اما اون ترجمه قدیمی دقیق تر هست، به ویژه وقتی که به آیه بعد فکر میکنیم و ترجمه های دیگه واقعا معنای درستی نمیده. و این ترجمه بسیار دقیق است بدون شک. اگریپای پادشاه وقتی که شنید پولس چگونه مسیحی شده، گفت: تقریبا به نزدیک مرا متقاعد میکنی که مسیحی گردم. و پولس پاسخ میده: از خدا میخواهم هم نزدیک و کاملا، نه تنها تو بلکه همه این اشخاصی که امروز سخن مرا میشنوند مثل من گردند. غیر از این زنجیرها، هرود آگریپاس پادشاه دومه که چند نکته در مورد او میگیم. در تاریخ روم به عنوان جولیوس آگریپاس معروفه، ما اطلاعات زیادی داریم در مورد او، در مورد وی در تاریخ، زیرا یکی از دوستان نزدیک یوسفوسه که تاریخ یهود رو می نویسه و یوسفوس راجب او نوشته و آنچه که میگه دقیقه و مطالبی از کتاب تاریخ او به ما میرسه. آگریپاس پادشاه هرود آگریپای اول هست که بسیار پایان خشونت آمیزی داره. او کسی بود که مسیحیان رو آزار و جفا میرسوند، بسیار مرد خونباری هست و پسر او که امروز راجبش میخونیم، آگریپای پادشاه دوم، مرد خونریزی نیست مثل پدرش، اما ایرادهای زیادی داره. وی رو کلودیوس امپراتور روم، او رو نماینده امپراتوری روم در اون ناحیه قرار داده که اورشلیم نیست، تحت کنترل او هست و باید اونجا رو اداره کنه. و در اینجا میبینیم که همراه با یکی از والیان روم به نام فستوس، پولس رو به محضر میکشونن تا از خودش دفاع کنه. آگریپاس یهودی هست اما خانوادهش واقعا یهودیت رو کنار گذاشته بودن. پدر آگریپاس کسی بود که کلودیوس رو میشناخت و به مقام بالاتری رسید و خودش رو یک یهودی ساخت تا امپراتور روم او رو در اون مکان قرار بده و والی اون ناحیه یهودی نشین بشه. و پسر او که آگریپا هست جای پدرش رو میگیره و اون ناحیه رو کنترل میکنه. پس به لحاظ خانوادگی یهودی هست اما در بین رومیان بزرگ شده و فرهنگ اونها رو داره و فرد غریبی هست. آگریپاس پادشاه دوم کتاب مقدس رو خونده، عهد قدیم رو باش آشنا و بیش از پدرش اطلاعات داره. یا کسی هست که در بین یهودیان هست، کتابای پیامبران راستین رو خونده، علاقمنده، مطالب یهودیان رو میخونه، هرچند که کسی نیست که مرتب به کنیسه بره. خواهرش برنیسی و دروسیلا در دربار امپراتوری روم بودن. دروسیلا کسی هست که با والی قبلی اون ناحیه ازدواج کرده و برنیسی با آگریپا دوم روابط غیر اخلاقی دارن، یعنی خواهر و برادر با هم رابطه جنسی دارن. پولس در قیصریه به زندانه و او رو فرا میخونن تا اونجا پاسخگو باشه و والی اونجا و والی ناحیه کناری که آگریپاس پادشاه خونده شده در قصری که در قیصریه هست می نشینن و پولس رو می خونن تا بیا جوابگو باشه. پس پولس زندانیه در قیصریه و رهبران یهود متهمش کردن و اصرار دارن تا او به دادگاه کشیده بشه، اما نمیتونستن یهودیان این کار انجام بدن زیرا پولس رسول رومی هست. رضا پولس از اون حقش استفاده میکنه و میگه من در اینجا به دادگاه کشیده نمیشم و من باید بفرستید به روم، و به این شکلی که از دست رهبران یهود آزاد میشه. اما در اینجاست که هنوز به روم فرستاده نشده، از زندان هم آزاد نشده و انتظار دارن که از او یک پولی بگیرن، انتظار دارن پولس به اونها پولی بده، باج بده تا آزاد بشه. و اکنون در اینجاست که او به حضور پادشاه اومده تا محاکمش کنه. اگر به اعمال رسولان فصل 25 دقت کنیم، به این شکل شروع میشه، آیه 12: آنگاه فستوس بعد از مکالمه با اهل شورا جواب داد: آیا از قیصر دادخواهی کردی؟ به حضور قیصر خواهی رفت. و بعد از گذشت چند روز اگریپاس پادشاه و برنیکی برای درود گفتن به فستوس به قیصری آمدند، و چون روزهای بسیار در آنجا توقف نمودند، فستوس برای پادشاه قضیه پولس را بیان کرد و گفت: مردی است که فلیکس او را در بند گذاشته که درباره او وقتی که به اورشلیم آمدم رؤسای یهود مرا خبر دادند. و بعد میگه ما نمیتونیم اون رو به روم بفرستیم تا قیصر او رو محاکمه کنه مگه اینکه ما یک دلیلی بیاریم. پس بیا و یک دلیلی پیدا کنیم تا او رو بفرستیم به روم. قبل از اینکه او رو بفرستیم باید یک ایرادی درش پیدا کنیم. آیه 17: پس چون ایشان در اینجا جمع شدن بیدرنگ در روز دوم بر مسند نشسته فرمودن تا آن شخص را حاضر کردن. و بعد مدعیانش که یهودیان هستن میان و نمیتونن اتهامی پیدا کنن. در آیه 23 میخونیم: پس بامدادان چون اگریپاس و برنیکی با حشمتی عظیم آمدن و به تالار دادرسی با فرماندهان ارشد و بزرگان شهر داخل شدن، به فرمان فستوس پولس را حاضر ساختن. آنگاه میخونیم که فستوس از اون میخواد تا از خودش دفاع کنه. و بعد به فصل 26 میرسیم: آگریپاس به پولس گفت: اجازه داری که برای خود سخن بگویی؟ و پولس میگه من میتونم از خودم دفاع کنم. میگه خصوصا چون تو در همه رسوم و مسائل یهود آگاه هستی. و بعد پولس راجع به خودش صحبت میکنه و میگه چگونه یک یهودی بود از بچگی و بسیار جاه طلب بود و کسی بود که کارهای بزرگی رو انجام داد و در فکر این بود که رهبر یهودیان بشه. آیه 5: و میگه مرا از اول میشناسند، اگر بخواهند شهادت دن که به قانون پاساترین فرقه دین خود فریسی میبودم. میگه بسیار خشک مذهب بودن، به عنوان یک یهود همه این مراسم رو حفظ میکردم. و ادامه میده: اکنون به سبب امید آن وعده ای که خدا به پدران ما داد من ایستادم و محاکمه میشوم. پولس در واقع داره میگه آگریپا میدونی من یک یهودی هستم که مسیحی شدم و یک واعظم، و من رو به خاطر امیدم، به خاطر امیدم به عیسی مسیح که برمیگردمون وعده‌ای که خداوند در باغ عدن داد که در اونجا مسیحا وعدش داده شد به آدم و حوا، که برمیگرد این وعده به ابراهیم، و اون وعده‌ای که خداوند به ابراهیم داد چه بود؟ که مسیحا خواهد آمد از نسل ابراهیم که مغفرت گناهان رو میاره به میلیون ها انسان. این امیدیه که میگه من دارم بشارت میدم، و این امید برمیگرده به یعقوب، به اسحاق، که همین وعده به اونا داده شد. و میگه آیا نمیبینید چقدر این وعده قدیمی هست و پیام تازه نیست؟ در عهد قدیم نوشته شده همه اینا، و اینا چیز تازه نیست. و این مطلبیه که به آگریپا میگه که اطلاعات اندکی داره راجع به کتاب مقدس و یهود. و بعد میگه اکنون به سبب آن امید، به سبب امید آن وعده‌ای که خدا به پدران ما داد من ایستادم. و در آیه 8 چنین میگه: شما چرا محال میپندارید که خدا مردگان را برخیزاند؟ پولس میدونه که آگریپاس با پیام عهد قدیم آشناست که مسیحا خواهد آمد، که رنج خواهد کشید بر روی صلیب، و بعد فدیه گناهان رو خواهد پرداخت و بعد از مردگان رستاخیز خواهد کرد. و کسانی که به او ایمان میارند و او رو بشناسند و بخشوده بشن، روزی اون ایمانداران نیز بدنهاشون رستاخیز خواهد کرد در جهان بعد. امید، امیدی که بر میگرده به ابتدای آفرینش و ابتدای کتاب مقدس. و پولس میگه چرا فکر میکنی مسئله محاله که مردگان رستاخیز کنند؟ خدای زنده و حقیقی آیا این قدرت رو نداره که وعدش رو حفظ کنه که مسیحا از مردگان رستاخیز بده؟ و همه کسانی که به او ایمان بیارن روزی رستاخیز کنن. و پولس ادامه میده، میگه من هم در خود میپنداشتم که در مخالفت با نام عیسی ناصری باید کارهای بسیاری بکنم. و بعد توضیح میده که چگونه به کلیسا آزار میرسوند، اونها رو مجازات میکرد و به زندان میانداخت و کسانی که مسیحی شده بودن تعقیبشون میکرد تا مجازاتشون کنه و به زندان میاندازه. و بعد توضیح میده که چگونه خداوند اون رو نجات داد و این رو برای آگریپا توضیح میده و میگه در وقت ظهر نوری از آسمان دیدم درخشنده تر از خورشید که در دور من بر رفقایم تابید. و خداوند با او دیدار میکنه و به او یک مأموریت تازه میده و بعد تحول روحانی رو تجربه میکنه و بدل میشه به واعظ مسیحی. آیه 19، آن وقت آگریپاس پادشاه رویای آسمانی را نافرمانی نورزیدم. و بلا فاصله همون کسی که انجیل رو آزار میرسوند شروع میکنه به بشارت دادن و میگه که چگونه خداوند رو یافت، چگونه توبه کرد، چگونه محبت خدا رو تجربه کرد و چگونه اینو به دیگران میرسونه. و در آیه 21 چنین میگه به سبب همین امور یهود منو در معبد گرفته قصد قتل من کردن. اینا رو توضیح میده. و در آیه 22 توضیح میده که مسیح میبایست رنج میند و نوبر قیامت مردگان گشته روشنایی را به قوم و امتها اعلام نماید. فستوس اینها رو داره میشنوه، او که والی اون ناحیه هست، با صدای بلند چنین میگه آیه 24، ای پولس دیوانه هستی، زیادی علم تو را دیوانه کرده است. پولس پاسخ میده در آیه 25، میگه ای فستوس گرامی دیوانه نیستم بلکه سخن حقیقت و هشدار را میگویم، زیرا پادشاهی که در حضور او به دلیری سخن میگویم از این امور مطلع است، چون که مرا یقین است که هیچ یک از این امور بر او مخفی نیست، زیرا که این امور در خلوت روی نداده. آگریپاس با عهد قدیم آشناست، نوشته های پیامبران راستین رو خونده و میدونه که مسیحا خواهد آمد و رنج خواهد کشید. و چه عبارت زیباییه که وقتی پولس میگه زیرا که این امور در خلوت روی نداد، اهالی اورشلیم ناظر اون بودن، این وقایع در پنهان روی نداد بلکه در حضور مردم روی داد و همه میدونستن که مسیح رستاخیز کرده، رنجهاش رو شاهد بودن. این وقایع در برابر جمعیت زیادی روی داد، اونها شاهدانش بودن و میدیدن که چه اتفاقی روی داد. پس وقایع نیست که در خفا روی داده باشه و سیاست مداران و رهبران یهود و دیگر مردم یهودی و اهالی روم حتی اینها رو میدونستن، حتی تا چندین سال بعد، و آگریپاس پادشاه نیز اونها رو میدونه. پولس میگه زیرا که این امور بر خلوت روی نداد. و سپس آیه 27 او رو مخاطب میسازه و چنین میگه ای آگریپاس پادشاه، آیا به انبیا ایمان آورده ای؟ ببینید پولس زندونی هست و اکنون قاضی خودش رو مخاطب ساخته و چنین میگه، میگه آیا به این انبیا ایمان آورده ای؟ میدانم که ایمان داری. چگونه پولس این رو میدونه؟ اما در هر صورت میدونه که ایمان آگریپاس پادشاه چه هست. در درون شاید این ایمان و اعتقاد به عهد قدیم هست و ایمان داره با آنچه که عهد قدیم میگه که مسیحا خواهد اومد. البته ایمانش کافی نیست، نمیتون این رو بپذیره که رستاخیز وجود داره، اما آگریپاس ایمانی داره تا حدی، مردیه که اطلاعات داره و ایمان. اون وقت آگریباس به پولس گفت تقریبا مرا متقاعد میکنی که مسیحی گردم. آگریباس در مورد مسائل زیادی متقاعد شده بود که کتاب مقدس اونا رو تعلیم میده که این جهان جهانی که سقوط کرده در گناه، بنی آدم یاغیه، گناهکاره، فاسده، از خداوند دور و بیگانه شده و ما نیاز داریم به مغفرت گناهان. آگریباس اینا رو میدونه و مجاب شده. ما نیاز داریم به رستگاری. ما نیاز داریم تا بیاییم نزد خدای زنده و حقیقی و او رو بشناسیم، بیابیم. آگریباس از این حقایق مجاب شده و شاید گاهی اوقات اینها رو در دلش میخواد اما نمیتونه اونها رو بپذیره. نمیتونه ایمان واقعی بیاره. و زمانی که پولس به او میگه این آرزوی عمیق منه که ای کاش تو هم مسیحی میشدی، از خدا میخواهم هم به نزدیک و کاملا و نه تنها تو بلکه همه این اشخاصی که امروز سخن مرا میشنوند مثل من گردن، یعنی اونا نیز مسیحی بشن. اما وقتی که اینها رو میگه آیه 30 چنین میخونیم: چون این را گفت پادشاه و والی و برنیکی و سایر مجلسیان برخاستند و رفتن. این پایان اون دادرسی هست، پایان اون قضاوت هست، پایان اون گفتگو هست. دیگه سخن این گفته نمیشه. میخونیم که پادشاه برخاست. وقتی که پادشاه برمیخیزه اون دادگاه به آخر میرسه، دفاعیه به آخر میرسه، همه میایستن به طور اتوماتیک و او و برنیکی که خواهرش هست و با او همبستره برمیخیزن و همچنین فیلیکس از اون جلسه، از اون قصر بیرون میان. و من در فکرم که آیا شما نیز در این وضعیت هستید؟ شما یک اطلاعاتی دارید، به چیزی ایمان دارید. ایمان دارید شاید مسیح پسر خداست، شاید ایمان دارید که مسیح به جهان اومده، اما وقتی که او رو رد میکنید این کار رو در سکوت انجام میدید. همون جوری که آگریپاس برخاست و مجلس رو ترک کرد، شما نیز بعد از پایان کلیسا بیرون میرید، چیزی نمیگید، خدا رو رد نمی کنید، مسیح رو رد نمی کنید، اعتراض نمی کنید، حرفی نمی زنید، اما سکوت شما به معنای ترد کردن مسیحه. و مثل آگریپاس رحمت خداوند رو رد می کنید و تا به ابد گمگشته باقی خواهید ماند. و چقدر این با سکوت صورت می گیره. آگریپاس بزرگترین واعظ تاریخ رو داره و تقریبا مجاب شده که ایمان بیاره، اما به راحتی برمیخیزه و میره و تموم میشه. این بسیار اسفبار نیست؟ بذارید یک داستان قدیمی رو براتون تعریف کنم که واعظان مسیحی اینو تعریف میکنن. آگریپاس تقریبا متقاعد شد، اما تقریبا متقاعد شدن و هرگز ایمان نیاوردن به معنای هلاکت ابدیه. بذارید داستان رو بگم. این راجب مردی است که در جنگل زندگی میکنه و داره فرار میکنه. کسانی هستن که در پی جونش هستن و این مرد که در حال فراره میرسه به یک دره، شاید 100 متر عمقش هست و بسیار وسیعه و یک پل وجود داره که با تناب درست شده که این دره رو میپوشونه. پس این پل چوبی که دو تناب داره از این سوی دره به اون سوی دره است و این وقتی که میره روی این پل چوبی میبینی که این خیلی شله و خطرناکه، باید هر جوری شده اونجا رو بگیره و به اون سوی دره بره. همچنان که داره این کار انجام میده میبینی که یکی از اون تنابها پاره میشه و فقط یک تناب مونده و این همچنان داره میره. همچنان که پیش میره ذره ذره اون تناب دومی هم داره پاره میشه. وقتی که فقط چند سانتیمتر مونده تا اون سمت رو بگیره، اون آخرین رشته هم پاره میشه و اون به دره میفته و به هلاکت میرسه. میبینید این مرد تقریبا رسیده بود به اون سوی دره، کل راه اومد، اما تناب پاره شد و او هرگز به اون سوی دره نرسید. آگریپاس پادشاه نیست تقریبا مجاب شد، اما هرگز ایمان راستین نیاورد، هرگز به خداوند نچسبید، به او ایمان نیاورد، به او اعتماد نکرد، اعتمادشو بر خداوند قرار نداد، زندگیشو به او نداد و هرچه که میدونست هیچ نفعی به حالش نداشت و به هلاکت ابدی رسید. دوستان شما نمیتونید تقریبا مسیحی بشید. بذارید سوال دیگه ای بپرسم، به چه علت کینگ آگریپا هرگز مسیح رو نپذیرفت و ایمان نیاورد و توبه نکرد از گناهانش و فریاد بر نداشت تا خداوند او رو نجات بده و بهش حیات تازه‌ای بده؟ به چه علت این کار رو انجام نداد وقتی که تقریبا مجاب شده بود که این حقیقت هست و باید این کار رو انجام بده؟ یک دلیل این است که والی رومی در اونجا بود، فستوس نیست در اون جلسه حضور داشت، در کنار دست آگریپاس نشسته و اگر او ایمان می آورد چه اتفاقی براش می افتاد؟ خبر می رسید به کلودیوس قیصر روم و کارش و پستش رو از دست می داد. و یا اگر یهودیان که بسیار ضد مسیحی بودن خبر رو می شنیدن، اونا چه می کردن؟ اگر می شنیدن که آگریپاس پادشاه نیست مسیحی شده، اونجا به هر شکلی که میتونستن او رو از کارش برکنار میکردن و یک شبه آگریپاس مقامش رو از دست میداد به خاطر ضدیت یهودیان و این موقعیت خطرناکی بود برای یک والی رومی که قدرت و مقام و پول و ثروتش رو یک شبه از دست بده و آگریپاس نمیخواست موقعیتش رو از دست بده، ثروتش رو از دست بده. او عاشق پول بود، ما این رو میدونیم، از یوسفوس تاریخ نویس این رو به ما میگه. اون عاشق مقام و قدرتش بود و نمیتونست به مسیح ایمان بیاره، نمیتونست باعث ناراحتی یهودیان بشه، جرأتش رو نداشت، عاشق خودش بود، عاشق موقعیتش بود و بسیار مغرور بود که توبه کنه از گناهانش و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاره تا زندگی گذشتهش رو کنار بگذاره و جویا یک زندگی تازه بشه. و چه اتفاقی میافتاد؟ برنیکی چه فکری میکرد و همه اطرافیانش؟ اونها هم از اون نفرت پیدا میکردن و واقعا نمیتونست این قدم رو برداره. دوستان وضعیت شما چه هست؟ ما که مسیح رو داشته باشیم که گناهانمون بخشوده بشه و به بهش بریم و اینا همه به رایگانه تا با خدای زنده سالک بشیم و او به ما برکت بده، یاری بده و فرزندان او بشیم تا پاک بشیم، تا بخشوده بشیم. اما ما هم مثل آگریپاس می ترسیم از نظر دیگران و عاشق گناهانمون هستیم، عاشق موقعیتمون هستیم، عاشق آرزوهامون هستیم و می خواهم با آرزوهامون و اون چیزهایی که دوست داریم برسیم و نمی تونیم مسیح رو بپذیریم، حاضر نیستیم دنیا رو رها کنیم. دوستان همه اینها رو ما در این واقعه می بینیم که آگریپاس پادشاه چگونه تقریباً متقاعد میشه که مسیحی گرده، اما هرگز توبه نمیکنه، هرگز ایمان نمیاره، هرگز زانو نمیزنه در برابر خداوند، بلکه برمیخیزه و همه چیز رو ترک میکنه. و در 60 سالگی، یعنی حدود 6-7 سال بعد از این واقعه، از جهان میره در جنگی که جنگ یهودیان خونده میشه، وقتی که یهودیان علیه رومیان برمیخیزن و در نهایت شکست میخورن و آگریپا برمیگرده به روم که یهودیان هم اون رو ترد کردن و برای رومیان می جنگه و در 60 سالگیش می میره بدون فرزند و یهودیان از اون نفرت داشتن و رومیان هم از اون نفرت داشتن. او رحمت خداوند رو ترک کرد و برخاست و بیرون رفت و اگر کتاب مقدس و یوسفوس راجب اون صحبت نمی کردن ما هیچ چیزی از اون نمی دونستیم. مکنون سال هاست که ابدیت رو در جهنم عذاب میبینه. دوستان عزیز، ادهی هستن که ممکنه به من بگن مسیحیت بهتر از بی خداییه، بهتر از اسلامه، خیلی بهتره که ما خدایی رو داشته باشیم که درش محبت هست و بهشت هست به جای اینکه بی اعتقاد باشیم و هدفی نداشته باشیم و زندگیمون بی‌معنا باشه و هدفی برای ما نباشه، این دلیلی برای زندگی نباشه. مسیحیت بسیار بهتر از بی خداییه، ادعای رو میگن اما اون رو نمیپذیرن. کسانی هستن که میگن بله من مسلمون بودم و اکنون در میابم که حقیقت در اینجاست. مسیحیت دین راستینه. در اسلام خدای راستین نیست، نجات دهنده نیست تا گناهان من رو از میان برداره و گناهان من رو از میان برداره و من رو با خداوند آشتی بده. مسیحیت بسیار برتره، عالی تره. اینو درک میکنن و وعده های خداوند رو درک میکنن و قدرت خداوند رو میبینن، گویی درک میکنن و تقریبا مجاب میشن که مسیحی بشن، اما هرگز مسیحی رو نمیپذیرن. چه جای تأسف دوستان. مثل آگریپاس نباشید، تقریبا مجاب نشید که مسیحی بشید و بعد برخیزید و ترک کنید و برید و به خداوند اعتماد نکنید. دوستان رحمت خداوند رو ترک نکنید و بگید من میخوام برم و این دنیا رو خدمت کنم، من میخوام بی ایمان باقی بمونم، میخوام دوستام رو نگاه دارم، میخوام این دنیا رو داشته باشم. نه دوستان، بیایید نزد خدای زنده و حقیقی. من میتونم راجبه شخص و کار خداوند عیسی مسیح صحبت کنم. عیسی مسیح شخص دوم تثلیث، پسر ازلی پدر که انسان گشت به خاطر محبتش به ما انسانها که رنج بکشه برای ما تا ما رو برگردونه نزد پدر آسمانی. او که خدای محبته، او که چنان محبت عظیمی داره که حاضر جانش رو در ما راه ما بنهه. او که انسان کاملی بود و خدای کامل، که او رو بشناسیم. شناخت او همه چیز دوستان. و میتونم راجب شخص مسیح بگم و راجب کار مسیح، صلیبش، رنج‌های عظیمش بر روی صلیب به خاطر انسان‌های بیچاره و بی‌ارزشی مثل من و مثل شما. اگر نزدش بیای و ایمان بیارید، نجات دهنده گناهکاران عیسی مسیح، پسر خدای زنده. اما شما باید بهش ایمان بیارید، نه صرفا تقریبا مجاب بشید که او خدای زنده است، بلکه بیایید و توبه کنید و ایمان بیارید و زندگیتون رو به او بدید و از او بخواهید تا شما رو نجات بده و خدای شما باشه و شما رو که انسان دیگه‌ای بسازه، و خداوند این کار رو انجام خواهد داد.